نکته همینه، ذهنیتی رو نگاه کنیم که یه نفر در لس آنجلس نشسته و عاشق جورج دبلیو بوشه که حمله به عراق کرده، حمله به افغانستان کرده و اون کارنامه رو از خودش به جا گذاشته، یک سال بعد از حمله‌ای که به عراق کرده و در اون بهانه تراشی های حمله دو چیز مهم رو مطرح کرده، وزیر خارجه بختش رو به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده، جنرال پاول رو فرستاده اونجا،
بله،
به ایش با اون خودکار لیزری جای به اصطلاح محل استقرار تأسیسات اتمی عراق رو نشون میده، با دو بهانه به اونجا حمله کردن. ها چیزی باقی نمونده که صدام بمب شیمیایی اتمی بسازه، و دوم اینکه صدام با القاعده که در حمله 11 سپتامبر عامل بوده با اون همکاری داره.
بله،
اهل فن میدونستن که این یکی از غیر ممکناته، برای اینکه القاعده که به اون به ویژه در اون روزگار در رأسش بن لادن نشسته بود، اینها وابسته به افراطی ترین جناح سلفی ها هستن که مسلمان های معمولی را بعد نمیتابن. همین های که در همین چند روز پیش در عید قربان به مسجد کسانی که رفتن نماز عید قربان بخونن در افغانستان حمله کردن، این نشون میده این سلفی ها چگونه میاندیشن.
بله،
وقتی به هم مذهب خودش، تازه شیعه هم نبودن که ما بگیم دعوای سنی شیعه، از اونا هم سنی بودن، اینها حمله میکنن به مسجد در حال نماز عید خوندن و 7 نفر رو میکشن.
بله،
و 8 نفر زخمی میشن که تعداد کودک هم در بین اونهاست. میتونم از خودمون بپرسیم این چه ایدئولوژی، چه مکتبی، سینا دنبال کی هستن که حتی هم مذهبهای خودشون رو بر نمیتابن و ای کاش فقط بر نمیتافتن بلکه میکشن. سیستم اندیشگی سلفی ها این چنین اشاره کوتاهی کردم، در مقابل صدام حسینی بود که به غایت سکولار بود، رهبر حزب بعث بود و با گرایش های سوسیال دموکراسی و مذهب رو به عنوان یه فکت فرهنگی در کشورش قبول کرده بود و تا این اواخر تا جنگ با ایران معمولا هیچ وقت تظاهر به مذهب نمی کرد. وقتی که جنگ با ایران شد، یک برای اولین بار ما عکسی رو از اون در حرم یادم نیست حضرت علی یا امام حسین دیدیم. حالا این رو میتونیم خوب دقت کنیم که چگونه ممکنه بین اون جناح فوق افراطی سلفی با این حکومت خیلی سکولاری که هیچ کاری به مذهب نداره با هم همکاری بکنن. از طرف دیگه همه میدونستن که یکی از رژیم هایی که مورد دشمنی شدید بن لادن بود همین عراق بود.
بله، به هر حال، بله،
دولت جورج دبلیو بوش به این دو بهانه به جنگ عراق رفت و در نزدیک 1 سال بعد از جنگ اول قبول کرد که بله، ما پس از جستجوهای بسیار علامتی دلیل بر وجود ساخت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیدا نکردیم. بعد از مدتی هم اعتراف کرد که بله، دونستیم که رابطه‌ای بین القاعده و صدام نبوده. خب پس ما به این دوتا دلیل رفتمون جا و حالا قبول میکنیم که نبود، و این هم یه رفت آمد طبق معمول مهمانی یا یک رفت آمد کوتاه مدت نبوده، چیزی بوده که در 3 سال بعد از حمله به عراق در سال 2006 جان هاپکینز یونیورسیتی تحقیقاتی رو با همکاری بعضی از مؤسسات دیگه انجام داد. در سال 2006 گزارش داد که نزدیک به 650,000 نفر عراقی کشته شدند. خب برای من شگفت‌انگیز بود که ببینم یه نفر، یک ایرانی، با دیدن اون رویدادهای در عراق، با خوندن و شنیدن گزارشات، با اون واقعیت‌های تلخی که همه جهان باهاش آشنا بودن، باز اظهار تأسف بکنه که چرا به ایران در اون زمان حمله نشده و آرزو بکنه که هرچه زودتر حمله بشه.
بله
توجه به این که در همون زمان جورج دبلیو بوش که بحث به قول خودشون گزینه نظامی قدرت گرفته بود، سازمان همکاری دانشمندان آمریکا به اصطلاح Scientist Association of America، اینها یه گزارشی دادن. من ساینتیست رو دانشمند معنی کردم، شاید البته به معنی بهتری میبایست پیدا میکردم. ساینتیست های اسوسییشن ساینتیست های آمریکا گزارشی داد که اگر با این بمب هایی که به نام بمب های هوشمند و یا بمب هایی که به نام به اصطلاح سنگرکوب مطرحه که ادعا میشه که فقط اون عمق زمین و هدف قرار میده، با اینها اون ایران بمباران بشه، با توجه به گستردگی تأسیسات اتمی ایران که برخلاف سوریه و عراق در یک نقطه جمع نیست و در چند صد جای گوناگون ایران تأسیسات کوچک و بزرگ وجود داره، که اگر طبیعیست اگر این چند صد تا جا رو همه رو بتونن بزنن که بگن دیگه این کشور رو از قدرت ساخت رسیدن به تکنولوژی به صدا غنی کردن اورانیوم و ساختن بمب ساقط کردیم یه مسئله است، ولی این که طبیعیست اگر از این چند صد تا جای چند جا رو خراب بکنم و چند جای دیگر رو نتونم و بمونه، با یه مقدار تأخیر در کار اون رژیم، اون دولت برنامه‌ش رو از سر میگیره، به ویژه این که تا حالا نشون داده که کارهایی که شده شاید به همون اندازه که به تکنولوژی از بیرون آمده تکیه داشته، به مغزهای کسانی که الان اونجا نشستن هم تکیه داره، که اگر این مراکز بمباران بشه اون مغزها همچنان سر جاش خواهد بود. خب اینها پیش بینی کردن، گفتن اگر چنین اتفاقی بیفته و به ویژه با توجه به اینکه این مراکز هسته‌ای در بعضی جاها به شهرهای پرجمعیت نزدیکه، رقمی تا 2 میلیون نفر در ایران ممکنه کشته بشن.
دقیقاً
حالا ما میتونیم از خودمون بپرسیم این چه ایرانی و ایرانیتی میتونه باشه که چنین چیزی برای وطنش بخواد، چنین چیزی رو درخواست بکنه و چنین دلگندگی داشته باشه که این رو بر این راحتی به زبون بیاره. اما بعدها با کمال تأسف دیده شد که اگر چنین کسان به شدت افراطی که فاقد کوچکترین ارزش اخلاقی در سیستم فکریشون هست، به جز اینها کسان دیگری هم هستند که با در لفافه و یا با تبیین جا به اصطلاح زیربنای فلسفی دخالت بشر دوستانه به فرما میزنن که حالا که این رژیم مردم رو میگیره، میکشه، زندانه میکنه، شکنجه میده، بهترین کار دخالت از بیرون به قدره قهریه، یعنی به زور نظامی. و باز همه ما میدونیم با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و جمعیت ایران و ارتش نیروهای مسلح ایران، به هیچ وجه شانس گزینه حضور نیروهای زمینی در ایران مطرح نبوده و نیست.
بله در شرح
بارها زبان دستن در کاران آمریکایی مطرح شده، یعنی برخلاف عراق که رفتن تا بغداد هم رسیدن و اون کار کردن، در ایران چنین کاری امکان نداره. نه فقط در ایران نداره، بلکه همین حالا سوریه که هم به لحاظ جغرافیا و مساحتش هم به لحاظ جمعیتش 5-6 برابر از ایران 7-8 برابر از ایران کمتره، کوچکتره، در رابطه با اون هم بحث در این هست که اصلا در اونجا امکان نیرو پیاده کردن نیست. تنها کاری که این روزها رائد شده، همچنان که اوباما با افتخار بعد از کشته شدن قذافی میگفت که ما به جای اینکه مثل 1 تریلیون دلار در عراق خرج کردیم همین کار رو در لیبی بکنیم و نیرو پیاده کنیم، بدون اینکه پوتین یک سرباز آمریکایی به خاک لیبی خورده باشه، تنها با هزینه کردن 1 میلیارد دلار تونستیم این دیکتاتور رو از بین ببریم. الان در سومالی و در یمن و در پاکستان و در افغانستان هواپیماهای بی سرنشین با صوتی ها و رقم های بسیار بالایی در حال بمباران کردن هستند. و با توجه به این که کسانی که این دگمه پرتاب بم رو فشار میدن در جایی در ایالت جورجیا نشستن و از راه دور این کنترل ها رو میکنن و تلفات غیر نظامی اون، تلفات از کسانی که در اثر خطا کشته میشن وحشتناک بالاست، ولی سودی که برای آمریکا داره این هست که داخل اون هواپیما هیچ آدمی نشسته، اگر هم سقوط بکنه کسی کشته نخواهد شد.
بله.
حالا با این مقدمه‌ای که گفتم میتونیم از خودمون بپرسیم واقعا چرا باید ایرانی وجود داشته باشه که چنین چیزی برای ایران بخواد؟
بله.
در رابطه با رویدادهای لیبی، بعضی ها که در دوران 8 ساله بوش عراق رو می دیدن ساکت نشسته بودن، این بار به این اندیشه که اینجا با هزینه کمتری رژیم عوض شد، از چه بهتر که این اتفاق بر ایران هم بیفته، به این دلیل شروع به طرح مسئله لیبیاییزه کردن ایران افتادند.
بله.
برای اینکه مسئله رو روشن کرده باشم، اول یه نگاهی به اون چه که در لیبی اتفاق افتاد میکنم و بعد به چندی و چونی این اقدام ناتو میپردازم. اون چه که تا حالا دیدیم، نزدیک به 50,000 نفر از مردم لیبی کشته شدند.
بله.
و پاری از شهرها، به ویژه شهرهای مثل سرت این و چند شهر دیگر، به کلی ویران شدند. در صحنه از گزارش CNN من می دیدم مرد مسلمی جلوی ویرانهای خونش ایستاده بود، با حالت گریه می گفت که دیگه این خونه هرگز و خونهی که من عمرم رو در اینجا به سر بردم نخواهد شد، ما هرچی که داشتیم از دست دادیم. از طرف دیگه خیال نکنیم یک با یه دفعه که این حدود 50,000 نفر یا 40,000 نفر کشته، همه به دست عوامل قذافی کشته شدند. نه، اینها از هر دو طرف بوده و این جنایات به اصطلاح بر علیه انسان، جنایات جنگی، از طرف سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل به هر دو جنا این اتهام وارد شده. یعنی هر دو طرف، هم اونهایی که به اصطلاح انقلابیون هستن و به قول ادبیات رسانه‌های آمریکایی شورشیان ضد قذافی جنایت مرتکب شدند، و هم عوامل قذافی مرتکب جنایت شدند.
بله.
ولی توضیحی بدم، اون اینه که مبادا کسی فکر کنه که من این حرفا رو میزنم به نوعی از قذافی میخوام دفاع بکنم. در خطاکار بودن، دیکتاتور بودن، اتوریتریان بودن، جنایتکار بودن قذافی کوچکترین تردیدی نیست.
دقیقاً.
در زمره سایر دیکتاتورها بود که وقتی که اسادت زور و قدرت شد، بلافاصله فساد هم بغل دستش میاد.